بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين روز جمعه است متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا خداوند انشاءالله همه ما رو جزء منتظران حقیقی حضرتش قرار دهد و چشم ما به جمالش روشن و منور بگرداند جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمایید. یه نامه‌ای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به حبیب ابن مظاهر اسدی دارن که این نامه چند جمله کوتاه و مختصر هست. من حسین ابن علی علیه السلام الى الرجل الفقیه که حضرت در اون نامه می فرماید لا تبخل به نفس که علینا گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حضرت فرمودن حبیب جانت رو از ما دریغ نکن. من با مفاد این نامه کاری ندارم، تعبیر و تعریفی که امام حسین از حبیب ابن مظاهر دارن تعبیر بسیار مهمیه. الی الرجل الفقیه، فقیه نه به معنی مصطلح امروزیش، فقیه به کسی گفته میشه که دارای قدرت تشخیصه، خیر و شر، خوب و بد، حق و باطل رو از هم تمیز میده، تشخیص میده. در سخت در این شرایط، در بحرانی ترین زمانها میتونه تشخیص بده که الان وظیفش چیه و باید چه کنه. این رو بهش میگن فقیه. به علمای ما هم اگر فقیه گفته میشه به واسطه قدرت استنباط و تشخیصیه که نسبت به آیات و احادیث و روایات برای صدور احکام شرعی دارن. کسی که دارای قدرت تشخیصه، کسی که شناخت وظیفه داره رو بهش میگن فقیه. در اون شرایط حساس و بحرانی کوفه که تشخیص حق و باطل سخته، عموم مردم در جهت باطلن اما گمان میکنن به حقن، کشتن امام و حجت خدا رو یک فریضه واجب تلقی میکنن، در یک چنین شرایطی بین تمام خصوصیات و ویژگی‌هایی که حبیب ابن مظاهر داره حضرت دست روی این خصلت و ویژگیش میگذاره. یعنی اون چه که نجات بخش تو هست، اون چه که میتونه تو رو به سعادت برسونه، اون چه که میتونه عامل رشد و موفقیت تو باشه، این شناخت وظیفته. چون در طول تاریخ افراد زیادی هستند به واسطه شناخت وظیفه‌شون صعود کردن و بسیاری هستند به خاطر عدم تشخیص وظیفه‌شون سقوط کردن. در مدینه کسانی که هجوم آوردن به بیت وحی، حالا در اشعار در زبان حال مشهور هست که 40 نفر، اما نقل صحیح تاریخ کانو 300، اینها جمعاً 300 نفر بودند. از جمعیت چندین هزار نفری مدینه، بقیه کجا بودند؟ خارج از مدینه، تو خانه هاشون و بیخبر از همه جا. خیر، وقتی امیرالمؤمنین به سمت مسجد برده می شد، فریاد می زد وا جعفرا وا حمزتا، دو طرف مسیر مملو و از جمعیت بود. بودن اما نظارگر بودن، بودن تماشاچی بودن. مردم چون نقشها که به دیوار در سکوت، اطرت غریب مانده و قرآن به پشت پا. و چرا مردم سکوت کردن؟ چون نتونستن وظیفه‌شون رو تشخیص بدن. این که الان باید چه کنن؟ با اهل بیت پیغمبر یا کسانی که میگن ما اصحاب پیغمبریم؟ اصحاب الان چهرهشون برای ما مشخصه. اون روز در نظر مردم اینها کسانی بودند که سابقه در اسلام داشتن، از مهاجرین بودن، دخترانشون همسران پیغمبر بود. نتونستن تشخیص بدن که باید کدوم سمت بایستن، و چون تشخیص نداد وظیفه شد، ترجیح داد سکوت کنه. سکوتش شد یاری ظالم، شد غربت و مظلومیت اهل بیت. در جمل برای اولین بار دو گروه مسلمان مقابل هم قرار میگیره. ما قبل از جمل هرچه جنگ در اسلام داریم بین مسلمین و مشرکین، مسلمین کفار، مسلمین مرتدین، مسلمین یهودیان. اما برای اولین بار دو گروه مسلمان مقابل هم قرار میگیره. چرا؟ چون یک طرف مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و یک طرف خبیثه‌ای که میگفت من ام المؤمنینم. مردم موندن با امیرالمؤمنین و یا کسی که میگه من ام المؤمنینم. نتونستن وظیفه‌شون رو تشخیص بدن. کربلا هم از این قاعده مستثنا نیست. شما قبل از واقعه عاشورا ببینید در مورد عمر صد لعنت الله علیه چی می نویسن. محدثون صدوقون، صاحب منبر و محراب بود، وجیه بود، مردم قبولش داشتن. یه عده‌ای رفتن کربلا، چرا میریم؟ میگفت عمر صد رفته، ما هم میریم. حالا اینایی که به زلف عمر صد کربلا اومدن، ازش میشنون که فریاد میزنه یا خید الله، نگفت لشگر کوفه، ای لشگر خدا ارکبی و بالجنت ابشری، سوار شید بجنگید، من شما رو بشارت به بهشت میدم. نتیجه چی شد؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن روز عاشورا یه دی پدر من رو به قصد قربت کشتن. باور کرد اگر این چنین کنه بهشت میره. در طول تاریخ افرادی هستند که با شناخت وظیفه‌شون به سعادت رسیدن و کسانی هستند که با عدم تشخیص وظیفه‌شون به شقاوت و تباهی کشیده شدن. لذا اگر امروز به من و شمای منتظر صاحب الزمان بگویند مهمترین وظیفه ما در دوران غیبت و عصر انتظار چیست، با باید گفت همین تشخیص وظیفه، اینکه اول بسم الله من و شما بدانیم باید نسبت به حضرت حجت چه کنیم، اینکه اول بسم الله بدونیم وظیفمون چیه، خودش مهمه. این کارهایی که ما انجام میدیم، این اقدامات فردی که برای رسیدن به ظهور تو زندگی هامون صورت میدیم، اینها وظیفه ماست و یا همه وظیفمون نسبت به امام زمانه. این که رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج، نفرمود یکی از اعمال امت بالاترین، مهمترین، ارزشمندترین کار امت، فرمود انتظاره. خب این افضل اعمال صرفاً دعای ندبه خوندن و یبن الحسن سر دادنه، الهی عظم البلا خوندن و جم کران و سهل رفتن و یا صاحب الزمان گفتن و توسل پیدا کردنه، همه وظیفه ما نسبت به امام زمانه، یا در کنار این دعا و توسل به عمل کار براید، یه وظیفه فراتر و بالاتر هم داریم. دعا خوبه، ارزشمنده، اما همه وظیفه نیست، تمام وظیفه نیست. خیلی‌ها در کربلا می‌دونستن حق با ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، نشستن براش دعا کردن و تشخیص نداد که الان مهمتر از دعا یاری امامشه. دعا ارزشمنده، اما دعا به عمل من، به رفتار من اثر میده. اگر گمان کنیم به صرف دعا ما به امام زمان میرسیم و به صبح ظهور نزدیک میشیم، این اشتباه ها. امام صادق علیه السلام فرمودن دعا کننده بی عمل مثل تیرانداز بدون کمانه، تیر در دستشه، هدفش هم مشخصه، اما اون وسیله‌ای که این تیر رو به هدف برسونه نداره. ما دعامون معلومه، عجل لولی کل فرج، هدف اجابت هم ذات اقدس ربوبی است، اما اون چه که این دعا رو به هدف میرسانه تلاش ماست، کوشش ماست، عمل ماست، قدم برداشتن ماست. تا این قدم برداشته نشه، تا تلاشی صورت نگیره، این دعا هم به اجابت نمیرسه. دعا زمانی ارزشمنده که در کنارش تلاشی هم باشه، عملی هم باشه. شما دعای عهد میخونید، میفرماید هر کسی 40 روز 40 صبح دعای عهد بخواند، باشد که از یاوران حضرت حجت قرار بگیر. میگه آقا 40 روز که هیچی، من 40 سال دارم میخونم، اما خبری نیست، اثری نمیبینم. چرا اینطوره؟ چون من گمان کردم خوندن اون دعا و متن عربی من رو به امام زمان میرسونه، در حالی که مهمتر از خوندن اون دعا عمل به اون دعاست. یک فراز دعای عهد اینه، همان بلدید، اللهم انی اجدد له فی سبیحة یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدن و عقد. خدایا من امروز هر روز با امام زمانم، با مولای خودم عهد می‌بندم. 40 روز دعای عهد بخوان، یعنی ببین میتونی 40 روز سر عهد و پیمانت با امامت بمونی، 40 روز بر مبنای امام زمانت زندگی کنی، کسب و کارت نه عرف بازار، بر مبنای امام زمانت، زندگی زناشویید نه مطابق مردم، بر مبنای امام زمانت، تربیت اولادت بر مبنای امام زمانت، رفاقت و روابطت بر مبنای امام زمانت، سخن گفتنت نه بر میل مردم، بر مبنای امام زمانت، ظاهرت بر مبنای امام زمان، خلوت و پنهانت بر مبنای امام زمان. ببین 40 روز میتونی زندگیت رو بر معیار و محور امام زمان تنظیم کنی که به زبان آسانه. اگر تونستی 40 روز بر مبنای امام و حجت خدا عمل کنی، تو از یاران حضرت حجتی، شک نکن. ثمره اون دعای عهد باید این باشه، نه صرف خوندنش. ما باید به این نتیجه برسیم که دعا ارزشمنده، اما اگر دعای ندبه میخونم به این دعا هم عمل کنم. این المدخر لتجدید الفرائض و سنن. ما چشم انتظار امامی هستیم که با ظهورش احکام و دستورات فراموش شده دین تجدید میشه، احیا میشه، که در روایت داریم وقتی صاحب الزمان ظهور میکنه خیلی ها میگن آقای دین جدیدی آورده، در حالی که حضرت دین جدید نمیاره. اسلامی که من از سر و تهش زدم، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، اسلامی که سلیقه‌ای درش عمل کردم، نمازشو خوندم، روزشو گرفتم، روزشو رفتم، زیارتشو انجام دادم، اما دیگه جاهای دیگه زندگیم اثری از دین نیست. علتش هم گریز از دین نیست، عدم شناخت نسبت به دینه. ما چقدر نسبت به دینمون شناخت و آگاهی داریم؟ احکام کسب و کار رو بلدیم، فرق ربا و مضاربه رو میدونیم، آداب کسب و کار رو هم بلدیم، خطبه عقدمون بر مبنای دین هست، آداب زندگی زناشویی هم میدونیم، اسم فرزندانمون رو متبرک میکنیم به نام ائمه معصومین علیهم السلام، از این اهل بیت آداب تربیت هم یاد گرفتیم. کجا به دین عمل کردیم؟ مایی که منتظر امامی هستیم که بناس بر مبنای دین عمل کنه. اسلامی رو که ازش دم میزنیم چقدر شناخت داریم؟ چقدر آگاهی داریم؟ اسلاممون رو محدود کردیم در این 4 کلمه: نماز و روزه و روزه و زیارت. و چون نسبت به دین شناخت نداریم، مبنا و معیار محور زندگیمون هم نیست. ظاهر دینی داریم، اما در حقیقت و باطن چیزی از دین نداریم. ما میگیم شیعه امیرالمؤمنینیم، افتخار هم میکنیم، مباهات هم میکنیم. خیلی خوب، حالا یک نفر بلند شه 3 دلیل برای شیعه بودنش بیاره، از قرآن، از احادیث و روایات، بر مبنای عقل و منطق. چرا شیعه ای؟ ما همه میگیم منتظر امام زمانیم، اینجا میعادگاه عاشقان و منتظران صاحب الزمانه. درود خدا به روح بلند شهید کافی که عمری در اینجا از صاحب الزمان گفت و فریاد ابن الحسن سر داد. صبح جمعه روز تعطیل از خواب و استراحتمون دست کشیدیم، آمدیم اینجا نشستیم به عشق صاحب الزمان. یک عمر انتظار نسبت به حضرت حجت داریم. بسیار خوب برادران من، خواهران گرامی، من از شما منتظران صاحب الزمان یک سوال دارم. صبحی که حضرت حجت ظهور کند چه اتفاقی در عالم میفته؟ ما چشم انتظار چه چیزی هستیم؟ از نظر اقتصاد، از نظر علم و دانش، از نظر فرهنگ و اجتماع، از نظر سیاست، از نظر طبقات اجتماعی چه اتفاقی در عالم میفته؟ ما همین رو هم نمیدونیم. هیچ سیمای روشنی نسبت به صبح ظهور نداریم. علت این که جامعه منتظر امام زمان برای رسیدن به امامش قدمی بر نمی داره، تلاشی نمی کنه، اراده جمعی برای رسیدن به ظهور وجود نداره، به همین جمع شدنها و دعای ندبه خوندنها و ابن الحسن گفتنها اکتفا می کنیم. اما از در مهدیه که میریم بیرون دیگه دغدغه امام زمان نداریم. از فردا صبح شمه تو بازار ما حرفی از امام زمان نیست. تو جامعه ما تلاشی برای رسیدن به ظهور نیست. چرا اراده‌ای برای رسیدن به ظهور وجود نداره؟ چون عموم مردم سیمای روشنی از صبح ظهور ندارن. وقتی نمیدونه چه اتفاقی بناس بیفته و چه چیزی بناس نصیبش بشه، برای رسیدن بهش تلاش نمی کن. شما عمومتون اهل کسب و کارید، من از شما سوال دارم، در جایی که براتون ابهام داشته باشه، روشن نباشه، سود و زیانش مشخص نباشه، سرمایه گذاری می کنی؟ باید معلوم بشه دیگه. تو مسئله‌ای در جایی که برات مبهم هست که نمیری سرمایه گذاری کنی. روشن باید برات باشه تا سرمایه تو در اونجا قرار بدی. چرا جامعه ما برای ظهور اقدام مهم و قدم اساسی بر نمی داره؟ چون نسبت به صبح ظهور ابهام داره، شناخت نداره. این همون عدم شناختی است که من عرض می کنم. عمری دم از صاحب الزمان زدیم، اما به عنوان یک منتظر امام زمان نمیتونیم بگیم صبح ظهور چه اتفاقی میفته. و نه اینکه نیست، در احادیث و روایات، در آیات قرآن فراوان بهش پرداخته شده، گفته شده، معلومه، مشهوده، روشنه. اما ما سراغش نرفتیم، ازش نگفتیم، حلش نکردیم. ما فقط نشسته و گفتیم خدا کند که بیایی. به عنوان یه منتظر امام زمان حتی نرفتیم تحقیق کنیم که ببینیم صبح ظهور چی بناس رقم بخوره، تا هم خودمون ترغیب بشیم هم دیگران رو تشویق کنیم. برای همین تمام تلاشی که برای امام زمان میکنیم، صبح جمعه بیاییم در مهدیه دعای ندبه بخونیم، اشکی بریزیم و یا صاحب الزمان بگیم، که دور از جون شما خودم رو میگم بیشترم به خاطر حوائجی که دارم میام. حالا آخر حوائجم هم شاید برای خود امام زمان هم دعایی بکن. عجل ولی یک الفرج. آقا چرا امام زمان بیاد؟ آقا گوش گرون شده، وضع مردم به هم ریخته، اوضاع معیشتی خوب. آقا خیلی امام زمان رو کوچکش کردی که، یعنی امام زمان ظهور کنه که فقط نرخ تورم رو تو جامعه ما بیاره پایین. همین اونه یک کس دیگه ای هم که میتونست انجام بده. تمام انبیا و اولیا الهی انتظارش رو کشیدن، تمام کتب آسمانی بشارت به ظهورش دادن، از خاتم الانبیا تا امام عسکری چشم انتظارش بودن، در موردش سخن گفتن، اشک ریختن. شما اگر دعای ندبه صبح جمعه میخونید، قبل از من و شما هم این انتظار بوده. مفضل میگه من با صدیر سیرفی ابان ابن تقلب صبح جمعه رسیدیم محضر حضرت صادق علیه السلام، دیدیم مولا رو به قبله نشسته به پهنای صورت اشک میریزه، با این عبارات داره با یک کسی نجوا میکنه: سیدی، آقای من، غیبت و کنفت و رقادی، غیبت تو خواب رو از چشمان من رو بوده، و زیقد علیه مهادی، عرصه رو بر من تنگ کرده، و ابتزد منی راحت فعادی، آرامش و قرار رو از من گرفته. گفتم آقا با کی اینطور نجوا میکنید و سخن میگید؟ فرمود با کسی که حاصل زحمات انبیا و اولیا الهیه، با منجی عالم بشریت، با آخرین حجت خدا. امروز بر غیبت طولانیش نظر کردم، بر این غیبت اشک می‌ریز. این مسیر آمدن، این انتظار کشیده شده، تمام انبیا و اولیا الهی در صف انتظار هستن برای اینکه نرخ تورم تو جامعه ما رو امام زمان پایین بیاره. این معلومه ما شناخت نداریم که اینقدر امام و حجت خدا و ظهور رو پایین آوردیم، سطحش رو. شما مگه نمیخونید السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم؟ امام زمان مگه فقط برای من و شماست؟ برای عالمه، برای تمام ملت‌ها و تمام اقوام، برای تمام بشریت. ظهورش برای تهران شما و قوم ما نیست، برای همه عالم. و وقتی من نسبت به امامم شناخت ندارم، نسبت به دینم آگاهی ندارم، نسبت به صبح ظهور اون سیمای روشن رو ندارم، در این حد امام و حجت خدا رو پایین آوردم، و به همین اندازم عجل ولی کل فرج، تمام دیگه قدمی بر نمی دارم، دیگه اون وظیفه اصلی که دارم رو نسبت به امام و حجت خدا انجام نمیدم. اگر دعای ندبه می خونیم، اگر توسل به حضرت حجت پیدا می کنیم، باید دقت در مضامین هم بکنیم، اثرش رو هم باید در وجود و زندگیمون ببینیم. ما در روایت داریم بخل بده، اما یک جا بخیل باش. کجا؟ نسبت به عمرت. عمری که صرف می کنی باید ببینی اثرش و نتیجهش تو زندگی چیه. آقا شما وقتی پول میدید یه آورده‌ای در زندگیتون داره، پولت رو خرج کردی، یه چیزی رو به دست آوردی، اون پولی که خرج کردی کار میکنی، تلاش میکنی، جبران میشه. اما عمرت رو وقتی صرف کردی دیگه هیچ چیزی جاشو نمیگیره، خیلی ارزشمندتره. در قبال این عمری که صرف میکنی باید چیزی نصیبت بشه که ارزشمند باشه به اندازه عمری که از دست دادی. صبح جمعه آمدی در مهدیه تهران نشستی دعای ندبه بخونی، این وقتی رو که صرف کردی باید چیزی نصیبت بشه که ارزش این عمری رو که سپری کردی داشته باشه. چی نصیبت شده؟ اثر دعا کو؟ یک قدم این آمدن من به مهدیه من رو به امام زمان نزدیک کرده، اینو باید از خودمون بخوایم. وگرنه یک عمری بیاییم و بریم، نتیجهش، حاصلش، ما نیومدیم صرفا یه دعایی بخونیم و حالی پیدا کنیم و بریم، ما آمدیم تا قدم به قدم به امام زمانمون نزدیک بشیم. غیر از این باشه سرمون کلا رفته، غیر از این باشه عمرمون رو از دست دادیم و چیزی نصیبمون نشده. ما آمدیم تا رشد کنیم، آمدیم در این هفته تا نسبت به هفته قبل تغییر و تحول مثبتی تو زندگیمون داشته باشیم، اثر بپذیریم. این دعا، این توسل، این حضور باید تو وجود ما اثر بذاره، ما رو به امام زمانمون نزدیکتر کنه، جامعه ما رو به سمت ظهور پیش ببره. تشخیص وظیفه اهمیتش اینجا معلوم میشه. اگر من وظیفم رو نشناسم، خب صرفا دعا و توسلی و حال خوبی هم داشتیم و بعدم بریم به سمت زندگی و کارمون و روز از نو روزی از نو، همینی که بوده و هست و خواهد بود. محمد ابن مسلم رسید محضر حضرت صادق علیه السلام، السلام علیک یا ابن رسول الله. حضرت فرمودند و علیک السلام، تصور کن در دوران غیبت امامت هستی، چه میکنی؟ یه فکری کرد، عرض کرد آقا نمیدونم، شما بفرمایید. من اگر در دوران غیبت امامم بودم وظیفم چیه، باید چه کنم؟ آقا فرمودن محمد ابن مسلم، اگر در دوران غیبت امامت قرار گرفتی همون کاری رو انجام بده که بناس در صبح ظهور انجام بدی. یک لحظه من و شما تصور کنیم این صبحی که داریم سپری میکنیم، ندای مقدس صاحب الزمان در عالم تنین انداز شده بود، صبح ظهور بود، به زندگی های شخصیمونم مراجعه کنیم، زن و مرد، پیر و جوان، از امروز صبحی که امام زمان ظهور کرده بود من و شما چه کارهایی رو دیگه انجام نمی دادیم، چه اموری رو از زندگیمون حذف می کردیم؟ چرا امام زمان اومده؟ در رفتارمون، در گفتارمون، در کسب و کارمون، تو زندگی زناشوییمون، در ظاهر و باطنمون چه چیزهایی رو تغییر میدادیم با ظهور امام زمان؟ چه ارزش‌ها و چه خوبی‌هایی رو در زندگیمون ایجاد می‌کردیم در صبح ظهور؟ فرمود همون کاری که بناس صبح ظهور انجام بدی الان در دوران غیبت انجام بده. چرا؟ چون ما منتظر ظهور امام زمانیم، نه حضور امام زمان. گاهی اوقات تصور ما از غیبت اینه که امام زمان نیست، و یا اگر هست در صحرایی و در دل خیمه‌ای و از همه جا بی خبر، در حالی که امام زمان یک لحظه از من و شما جدا نیست، غافل نیست. پسر مهزیار 20 سال 20 بار حج انجام داد به این امید که امام زمان رو ببینه. تو سفر آخر نماینده حضرت اومد سراغش، بهش گفت من لذی تورید یا ابوالحسن، چی میخوای؟ 20 سال دنبال کی اومدی؟ میگه گفتم اورید الامام المحجوب عن العالم، سراغ اون آقایی میگردم که از همه عالم پنهانه، تا این حرفو زدم یه نگاهی با تعجب به من کرد، گفت پسر مهزیار، امام زمان که پنهان نیست، حضرت در میان شماست. ما روایت داریم وقتی حضرت ظهور میکنه خیلی ها میگن این آقا رو که ما زیاد دیدیم تو فلان محفل، تو فلان مجلس، تو فلان مسجد، تو بازار، تو کوچه و خیابون گرفتار شدم، اومد دستم رو گرفت، گره گشایی کرد. من نفهمیدم آقای منه، مولای منه. حضرت در میان شماست، ولکن حجبه سوء اعمالکم، اونی که بین تو و امامت فاصله انداخته اعمال بد و زشت خودته. زبان صادقی میگه یا صاحب الزمان، اما عملش با امام زمان مطابقت نداره. از روی عادت میگه یا ابن الحسن، دغدغش نیست، معیارش نیست، مبنا و محور زندگیش امام زمان نیست، صرفا دعایی و توسلی و تمام. امام زمان تو کاسبیش نیست، امام زمان تو خلوتش نیست، امام زمان تو تربیت و اولاد و زندگی زناشوییش نیست، امام زمان فقط سر زبونشه، تو گرفتاریشه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. و عجیب اینه، مرحوم صدوق در کمال الدین نقل میکنه این ماجرا رو، میگه وقتی محضر صاحب الزمان رسیدم سلام کردم، حضرت فرمودن پسر مهزیار کجایی؟ کنا نتوقع که لیلن و نهارا، ما شب و روز چشم انتظار توی. 20 سال داره میاد امام زمان رو ببینه، آقا میفرماید ما شب و روز چشم انتظار توییم. یعنی ارادت داری، محبت داری، اما معرفت نداشتی که وظیفت رو بشناسی و برسی. عرض کردم آقا کسی نبود من رو به سمت شما راهنمایی کنه؟ فرمود پسر مهزیار رسیدن به من راهنما نمیخواد، به اون چه که میگید عمل کنید، من خودم به دیدنتون میام. این یا صاحب الزمانی رو که میگیم راست بگیم، این ابن الحسنی که میگیم رو راست بگیم، حقیقتا حجت خدا رو در زندگی هامون قرار بدیم، مبنا، معیار، محورمون رو امام زمان قرار بدیم، امام در قلب و دل ما باشه نه سر زبانم. السلام علیک یا مولای، یا صاحب الزمان، سیدی، غیبت و کنفت و رقادی، و زیغد علیم حادی، و ابتزد منی راحت فعادی. يا ابن الحسن از لطف نگاهی تو به ما يا ابن الحسن از لطف نگاهی تو به ما کن، درد دل ما سوختگان را تو دوا کن. عمری بنشستم سر کویت چو گدایان، اهرام نظری سوی گدا کن یا ابن الحسن یا ابن هر کی حاجت داره گرفتاره یا ابن آقا جان تو رو به ناله های اون مادر چهار شهید کربلا که نزدیک غروب می آمد قبرستان بقیع شبیه چهار قبر درست می کرد می گفت من که کربلا نبودم برا بچه‌ام گریه کنم زنان مدینه دورشو می گرفتن اونقدر جانسوز ناله می زد گریه می کرد حتی دشمن به گریه ام البنین اشک می ریخت صدا می زد آی بانوان مدینه دیگه به من ام البنین نگید تعمدن این چند جمله رو دارم می خونم هر کی مثل من حاجتمنده گرفتاره مریض داره در خانه صاحب الزمان دست توسل بزنید به مادر باب الحوائج دیگر مرا ام البنین مخانید دیگر مرا صاحب پسر مدانید دیگر من دلخون پسر ندارم به من خبر دادن ام البنین نبودی کربلا ببینی دستای عباس تو از تنش جدا کردن یا صاحب الزمان ما شنیدیم هر جا روزه عموت عباس باشه شما سراسیمه حاضر میشید آقا جان به ضعف فرقش تا عمود آهنین خورد تنش زخم از یسار و از یمین خورد چو دستش راز تن افکنده بودن علمدار تو با صورت زمین خورد فوقف علیه السلام منحنیان امان از اون لحظه ای که حسین با قامت خمیده بالای سر عباس شامد فرعاه و مقتوع الیمین و الیسار یه نگاه کردی دستانشو از تنش جدا کردن پیشانی شکافده شده چشم تیر خورده صدای ناله حسین بلند شد الان انکسر ظهری و قلد حیلتی گر نخیزی تو زجام کار حسین سخت تر است بلند شو عباسم نگران حرمم آب رویم در خطر است قامت خم شده را هر که ببیند گوید بی علم دار شده دست حسین بر کمرم. همه ناله بزنیم ای حسین.